علوم از همکاران عزیزمون از مدیران ارشد تماس گرفتن که ممکنه تبعاتی برای دانشگاه داشته باشه. گفتیم ما به جای تعطیلی اعلام میکنیم کلاس برگزار میکنیم، حالا هر تبعاتی هم داشته باشه میپذیریم. یعنی آموزش مجازی به قدری محدود بود و محدودیت های در قوانین و مقررات آموزش عالی به قدری سخت با این موضوع برخورد شده بود که مجاز نبود دانشگاه های ارائه بکنه. و اولین تذکری که دریافت کردیم این بود که حواستون باشه ممکنه فردا دستگاه نظارتی ایراد بگیرن، ولی الحمدلله این شیوه های آموزش مجازی در دانشگاه ادامه پیدا کرد و افت کیفیت قبول داریم. به هر حال آموزش حضوری با آموزش مجازی متفاوته، ولی نگاه های بیرونی که وجود داره و گاهن غیر کارشناسانه فکر میکنن که براحتی تقلب میشه، براحتی دانشجو میتونه، ولی واقعیت اینه که اولا شیوه های ارزیابی غیر متمرکز وجود داره و معلم و استاد میتونه براحتی با در واقع شگردهایی که یا بگم فوت و فنهای خاصی که داره سوالاتی رو مطرح کنه، چه در طول ترم چه در بازه زمانی مشخص یا غیر مشخص، ارزیابی های متنوعی داشته باشه، تکالیف میدن. یعنی ما نزدیک 17-18 نوع ارزیابی دانشجویی رو داریم تجربه میکنیم و اساتید ما کنترل میکنن. جالبه بدانید آقای مسعود، میانگین نمرات در نیم سالهایی که کرونا داشتن پایین اومده نسبت به ترمای مشابهش، و این نشون میده که اتفاقا سختگیری های بیشتری وجود داره. ولی باز تکرار میکنم افت کیفیت رو هیچ وقت، چون آموزش حضوری با آموزش مجازی متفاوته در مهارت اندوزی، در انتقال دانش فیس تو فیس یا در واقع حضوری با حالت مجازی متفاوت هست، و به این سمت الان داره میده که یک ضوابط و مقررات موجود آموزش حضوری دانشگاه ها داره اصلاح میشه. ما منع قانونی داشتیم بیش از 10% دروس رو، 10% مطالب درسی رو نمیتونستیم به صورت مجازی ارائه کنیم، در حال که این مجوز داده شده که الان تا حتی 40-50% قابل ارائه است. و حالا بگم تجربه قبلی ما این بود، ما سال 97 در آبان و آذر ماه اگر حضور داشته باشید معمولا به دلیل وارونگی هوا اعلام میکردن که شهر تهران تعطیل، و یکی از اساتید ما سال 97 پیشنهاد به ما داد که اگر چنین وضعیتی داره همه سال تکرار میشه ما بیاییم در واقع آموزش مجازی میان ترم رو را بندازیم. ما استقبال کردیم از این ایده و از این پیشنهاد، و اینکه عرض کردم بستر رو برای 15,000 دانشجو آماده کرده بودیم به این دلیل بود که فکر میکردیم که سال بعدش سال 99، چون این موضوع 97 مطرح شد، 98 زیر ساختاش آماده شد، آماده میشدیم که آبان و آذر 99 بریم به سمت آموزش مجازی دو هفتگی میان ترم که هم دانشجوها به راحتی برن شهرستانهاشون، هم کلاس های درس ما تعطیل نشه، چون اون موقع هم متاسفانه تعطیلی وقتی اعلام میشد که یک هفته ای هم دانشجو تو خوابگاه بود، یعنی دانشجوها مجبور بودن تو تهران بمانن تو شرایط در واقع آب و هوایی بد زندگی کنن، ولی با این کار میتونستیم در واقع دانشجو رو از شهر تهران دور بکنیم. که این نکته یعنی میخوام بگم ایده و فکر آموزش مجازی فراگیر
از قبل در واقع ایجاد شده،
از قبل بله شکل گرفته بود. و خوشبختانه توی تاجی تو صالحی اشاره کردن درس آموخته هایی واقعا داریم در دو برای دوران کرونایی، و ما بایستی با اصلاح ضوابط و مقرراتمون از این درس آموخته هامون استفاده کنیم. ما الان تعداد قابل توجهی از دروس عملیمون رو با در واقع تجهیزات خاصی که اساتید در اختیار دارن به صورت مجازی دارن ارائه میکنن و قابل استفاده است برای دانشجویان، استفاده از تجهیزات خاص خصوصا برای بحث‌های کارگاهی. ولی حتی تو این شرایط کرونایی ما آموزش ترکیبی رو رها نکردیم. پارسال و همینطور اواسط امسال ما 3 روز برای دانشجویان هم تهرانی و هم دانشجویان شهرستانی برای اینکه درس‌های عملی خودشون رو به صورت فسرده و اون بخشایی که قابل ارائه به صورت مجازی نبود به صورت حضوری ارائه کردن و به نوعی جبران کردن اون خلأ آموزش حضوری رو. ولی سوال از تالی رو یک بار دیگه برگردم، طبیعتاً اگر این بلند مدت باشه، یعنی نگاه ها این باشه که دانش آموزان ما 5-6 سال آموزش مجازی ببینند و بیان بالا، طبیعتاً افت جدی رو شاهد خواهیم بود و در واقع با این روند برن مشکلاتی هم در دانشگاه خواهند داشت، هم دانشگاه ها مشکلاتی با این دانش آموزان و
یعنی یه جوری میشه آقای دکتر، یعنی یه جوری شاید این اتفاق بیفته که بعدها وقتی میخواد یک فردی استخدام بشه جایی یا میخوان به هر حال رزومش رو ببینن، یه دفعه نگاه بکنن بگن خب شما تو مقطعی که فارغ التحصیل شدی بس مشخصه که شما فارغ التحصیل همون اصطلاح کرونایی هستی، یعنی در واقع تو اون دوران تحصیل کردی و عملا این ممکنه اثر گذاشته باشه رو اون نوع آموزشش، درسته؟
بله طبیعتا اگر طولانی باشه، ولی من عرض کردم
شما افقتون اینه که طولانی نیست،
امسال بله انشالله تا بهمن ماه برای دانشجویان و فوقش برای البته برای دانش آموزان هم فکر میکنم با جمعیت دانشجویی که داریم اگر انشالله خدا کمک کنه و واکسن ایرانی در اختیار در واقع وزارت بهداشت قرار بگیره که تولیدشون رو آن یعنی اوایل سال اعلام کردن که قادرن 25 میلیون دوز در واقع در ماه تولید بکنن، اگر این عملیاتی بشه قاعدتا امسال اواسط سال بعد یا بهمن ماه برای دانشگاه ها و انشالله بهمن ماه برای دانش آموزان
انشالله. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای دکتر آقا میرین. حالا وزارت در واقع علوم تحقیقات و فناوری و وزیر جدید وقتی که میخواد پا به عرصه وزارت بگذاره، مطمئنن هم وقتی از جنس دانشگاهی ها باشه دغدغه ها رو میداند و همین باعث خوشحالی خود حضرت عالی و دوستان دانشگاهی است بابت اینی که حداقل یه ذره از مسیر رو ما جلوتر خواهیم رفت با این اتفاق. من خواهشم این هست که انتظاراتتون رو بفرمایید. به هر حال وزیر داره تغییر پیدا میکنه، وزیر قبلی به هر حال یک کارنامه رزومه رو داشته و شما هم باشون کار کردین و وزارت جدید در واقع میخوایم ببینیم که چه کاری رو باید انجام بده تا بتونه اون نظر شما به عنوان یکی از دانشگاهیان عالی رتبه کشور رو تامین بکنه.
من اگه اجازه بدید یک عرض مختصری داشتم در ارتباط با فرمایشات دکتر زاکر.
بفرمایید اون رو و بعد ادامه بدید.
ما وقتی که داریم بحث میکنیم راجع به این مسائل، واقعا با عرض کردم دانشگاه مصنعت، دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی و حتی بعضی از بخش‌های دانشگاه آزاد رو نمیتونیم کل بگیریم. فرمایشات های دکتر خیلی دقیق بود. وقتی 4000 دانشجو الکترونیک داشتن، مجازی داشتن، این 4000 تا یعنی که زمینه و زیر ساخت لازم رو برای گسترش به سرعت دارن. اما این متاسفانه این پهنا و این زیر ساخت برای کل کشور نبود و این یک مقدار باعث شد که اصلا بعضی جاها 3-4 ماه آموزش عقب بیفته و در بعضی بخشا نتونن حتی ایجاد بکنن فضا رو. و خطر بعدی هم که من میخواستم عرض کنم که حتما دوستانم اگر موافق باشن تایید میکنن، این که ما یه بحران فرهنگی تو کشور داریم. ما بچه ها اصرار داریم فرزندانمون، بچه هامون به هر قیمت شده دانشگاه برن و مدرک بگیرن.
دقیقا.
و بعد این باعث شده که افراد بدون انگیزه فقط بیان برای این کار و دیگه حالا اگر فرصت فراهم بشه اومش این آلودگی که جلوی دانشگاه تهران و تو فضای مجازی بود که اگه میخوان امتحان بدید مثلا معادلات دیفرانسیل اگه میخوان امتحان بدید همین میرین تا ممیم تو خونه به جتون امتحان میدید. یه بحران اخلاقی اینطوری هم کرونا کنار این بحران حالا مشکلات مختلفی که داشت برای ما به وجود آورده بود و به وجود آورده الان.
درسته.
به خاطر همینم من وقتی در سطح کشور اینو ارزیابی میکنم نگرانیم خیلی بیشتر میشه. در سطح تهران واقعا وضع خیلی خوبه، ولی از اینجا بریم بیرون 500 متر 1000 متر 100 کیلومتر اون وقتا یه دفعه نیمی اتفاقات عجیب قریبی داره میفته. این نکته که حالا فرمودید سوال
خب به من یه اجازه میدین آقای دکتر آقا میری آقای دکتر سالی شما هم نکته تکمیلی دارین در رابطه با این مبحث چون می‌خوایم ببندیم این رو دوباره وارد بحث دیگه نشیم تو این زمینه اگه نکته‌ای دارید اضافه بفرمایید
بله بعد چه ببین ما آموزش عالی ما یا آموزش عالی سیاست گذاری آموزش عالی فراگیر رو ما در پیش گرفتیم تو سیاست گذاری آموزش عالی فراگیر هم جز داشتن آقای دکتر آمیری داشتن اشاره میکردن اینجاست بهش میگیم مس ایژوکیشن آموزش عالی مس ایژوکیشن یعنی همه رو باز کردیم آموزش عالی برای عام در صورتی که این نام علال خصوص آموزش های نظری یعنی ما رشد کمی بی حد و به اصطلاح رو دادیم و تو تعداد الان حالا این بحث واقعا وجود داره که 70-80 درصد دانشجو واقعا در دبیرستان رشته دارن درس میخونن
بله
در صورتی که نیازهای اجتماعی ما مشاغل ما حرفه های ما در زمینهای مختلف اینجوری خیلی چیزاست که اصلا ما دانشجو یعنی تو این حالتی که الو
بله بله بفهم
این حالتی که این گسترش کمی رخ داده و طبیعی زیر ساختا آموزش استادا ارزم به حضور شما فراهم نمودن اینا ما دوچار میشه اگه واقعا یه آموزش عالی منطقی تری داشتیم با این رویداد شاید مواجهه بهتری داشته باشه انشالله اتفاقی که نکاتی که باید مد نظر واقعا قرار بگیره سیاست گذاری مبتنی بر کیفیت آموزش عالی و حضور همه نهادهای یا نهادهای مختلفی که تو آموزش عالی وجود دارن این رو من میتونم اضافه بکنم به این مطلب که ما بتونیم از این بحران به سادگی عبور بکنیم
خیلی متشکرم آقای دکتر آقامیری بفرمایید قربان
بله من اگه اجازه بفرمایید بعد از این سوال من حضور اساتید بزرگوار مرخص بشم هم جناب دکتر زاکری هم جناب دکتر صالحی
خواهش میکنم ما نهایتاً یک ربط تا پایان این بخش داریم آقای دکتر
عرض میکنم خواهش میکنم ببینید من این نکته که دکتر صالحی فرمودن رو اگر بگیم اون چی که ما میخوایم از وزیر آموزش علوم و تحقیقات و فناوری همین هست جمع و جور کردن این سفره بیقواره‌ای که پهن شده و بردن به سمت این کمیت رو سر و سامان دادن به این کمیت موجود و تأکید و فشار بر بالا بردن کیفیت سطح آموزش در کشور تغییر ریلی که الان وجود داره ریل ما اصولش بر آموزش این که عرض کردم در سطح کشور در تهران من کمترین این ریلی که وجود داره عموما بیس و اساسش بر آموزش هست این ریل باید تغییر پیدا کنه بره به سمت پژوهش فناوری و این اگر ما آموزش عالیمون درست شد بگه من مسئولیت این کار رو ندارم اما باید بتونه تو چرخه تولید علم تا ثروت از اون دانشجوی سال یک کارشناسی تا اون دانشجوی دکترا نقش بازی کنن در کنار اساتیدشون ما میتونیم یک آموزش عالی موفقی در آینده داشته باشیم وگرنه ما فقط یک کارخانه‌ای خواهیم بود که افراد و خارج میشن حالا ما کاری به بعدش نداریم که این که داره خارج میشه چه کیفیتی داره چه شرایطی داره و چگونه میتونه مفید باشه
در واقع خروجیش فقط میشه با مدرک
حالا مدرک هست منتها گاهی اوقات فردم واقعا اومده علاقمنده که آموزش ببینه اما سیستم عموما آقای دکتر زاکری حالا زورسالهی فهمودن وقتی که میاد اصلا سیستم آموزشی ما این اجازه رو بهش نمیده که بیشتر از اون مدرک چیزی با خودش ببره بیرون ما باید دانشگاه هامون تغییر بکنن کاش اگر من قدرت داشتم همه دانشگاه ها رو میکردم 50% دانشگاه فنی حرفه‌ای گفتم شما وقتی که اومدی باید بتونی قدرت داشته باشی
در واقع مهارت محور
بشن افراد همه در همه زمینه
در دنیا دقیقا داره این اتفاق میفته
حتی آقای دوستان میدونن جامعه شناسی ما الان جامعه شناسی ما میاد بیرون فقط چند کتاب خونده اصلا قدرت و مهارتی در این بحث و تحلیل نداره من رفتم سراغ علوم انسانی که بدونید فقط ذهنم تو مسئله فنی و مکانیک و فیزیک و شیمی و هسته‌ای نیست
نه مباحث مدیریتی مسائل علوم انسانی
تو بحث علوم انسانی اصلا آدمایی که میان بیرون فقط بلدن بگن ما این چند کتاب خوندیم و از اینجا نمیتونن خارج بشن اگر وزیر برنامه آموزش عالی ما به سمتی باشه که این ریل رو تغییر بده و این مسیر تغییر بده من امیدوار هستم که در آینده بعد از 4 سال شاهد یک فعالیت و باروری باشیم و اون زحمتی که گذشتگان کشیدن رو ما بتونیم انشالله با یک مسیر جدیدتری دوستان بتونن تغییر بدن و بهبود ببخشن.
انشاءالله. های دکتر سید محمد رضا آقا میری، رئیس دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، ممنون از این که روی خط ارتباطی بودیم. با شما خداحافظی
میکنم. من از دوستانم عذرخواهی میکنم، ممنونم از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
آقای دکتر صالحی بهشتی، خدا موفق باشه. خدا
حافظ. خب آقای دکتر صالحی، همین سوال رو من حضرت عالی میخوام پاسخ بفرمایید که وزیر جدید و اصولا وزارتخانه با ساختار جدید چه نقاط و در واقع نقاطی رو میتونه از شما جبران بکنه برای این اتفاقی که پیش رو خواهد داشت؟
ببینید، یه اشکالی که الان تو آموزش عالی براش به وجود اومده در نزد جامعه، من اینجوری میتونم بگم، یک سرمایه اجتماعی خودش رو از دست داده آموزش عالی. بذار این عبارت رو من صراحتا بگم. چرا میگم سرمایه اجتماعی خودش رو از دست داده؟ زیر تیغ انتقادات زیادی از طرف جامعه است، طرف جامعه علمی است، هم در درون آموزش عالی، هم تو جامعه و زینفان، صنعت، کافرماها، اونایی که به حال مشتاقن فوق تحصیلان آموزش عالی رو جذب بکنن، مشتاقن بیان با دانشجو با دانشگاه ارتباط بگیرن، صنایع ما، صنعت ما، شرکای بیرونی ما، حتی شرکای درونی ما، کاهش سرمایه اجتماعی داریم. یعنی اعتماد خودش رو به گونه ای از دست داره، نه این به یه زمان خاصی میخوایم منتقل شن. یعنی در سیاست گذاری های غلط ما، سیاست گذاری هایی که من اشاره هم کردم مبتنی به کیفیت عدم هماهنگی با نیازهای جامعه بوده، این باعث شده که کلن مقداری اون اعتماد از بین رفته. وقتی الان شما کنکور رو بررسی میکنی، میره 50% در یک گروه آموزشی یا اصلا 50% داوطلبان انتخاب رشته نمیکنن، معناش چیه؟ یعنی
دقیقاً اتفاقاً من خواستم به این اشاره بکنم،
بگم سرمایه اجتماعی رو اعتماد خودش رو از دست میده. به نظرم یکی از برنامه‌های جدی این قضیه اینه که تغییر یه سری سیاست‌گذاری‌های فعالانه و درست رو باید، برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میخواد که وزیر محترم علوم میتونه، یعنی برنامه آموزشی باید کاملاً با برنامه توسعه جامعه، آمایش جامعه در اصطلاح همراه باشه. آموزش عالی در خلأ عمل نمی‌کنه. پیامدهای نظامی بسیار مهمه. ما متاسفانه مدیران ما، سیاستگزاران ما سرگرم یه سری بروندادها شدن. یعنی چی؟ یعنی که ما ای آما میدیم فوق تحصیل اینقدر لیسانس داریم، الان هم رایج شده ما اینقدر فوق لیسانس، نمیدونم بچهای ما از لیسانس به فوق لیسانس اینقدر قبول شدن، از فوق لیسانس به دکترا اینقدر قبول شد، تمام هم مقام و شادی و عرضم به حضورشان مانور و همه اینا رو بروندادها است دیگه. الان تو سیاست گذاری جهانی تو بروندادها متمرکز نمیشن، حتی راجع به تولید مقالات علمی اینقدر تعداد استاد ما اینقدر تعداد مقاله ارائه کرده کمی تو این مجله تو اینا، و اصلا بدون توجه به نیاز اجتماعی، بدون توجه به نیاز توسعه، بدون توجه به اون به ما میگیم بروندادها، نتایج چه آثاری تو جامعه، یعنی سیاست ها از برون به درون آموزش عالی نگاه میشه، نه از درون به برون آموزش عالی. نیازهای حال آینده چی هستن؟ بر اساس چه نیازهایی ما باید آموزش بدیم؟ فناوری و پیشرو بودن آموزش عالی بسیار مهمه. دانشگاه دیگه نباید گسترش کمی بتون توجه به نیازهای جامعه داشته باشن. صرف این که وجود چند تا استاد تو یک رشته داریم نباید منجر به ایجاد یک رشته بشه.
آقای دکتر، این موارد
دانشیار یا چند تا استاد داریم، مدرک نمیدونم، دوره تحصیل تکمیلیه نمیدونم، ارشد بذاریم، دکترا بذاریم،
که جزو آمارای ما هی بیاد. یه نکته من یه سوال من دارم آقای دکتر،
این سیاست‌گذاری منفعلانه است دیگه، یعنی یک رشته تحصیلی تکراری در همه رشته ها، بخاطر اینکه چرا چهار تا استاد داریم، میگه حالا چون چهار تا رشته جغرافیا رانده، چهار تا استاد داریم میکانیک راندازی بکنیم.
نقشه جامعه علمی کشور این موارد اومده آقای دکتر تو نقشه جامعه علمی کشور؟
تو نقشه جامعه علمی کشور من یه مقداری نقد دارم، یه مقاله مفصلم راجبش نوشتم، یعنی اومده سیاست‌گذار، حتی اونجا هم گفته دوره دکترا، دوره ارشد هم براش عدد تعیین کردن، در صورتی که اصلا من مثلا یکی از نقصهای مهمی رو که من تو نقشه جامعه علمی کشور یه بارم نقد کردم، گفتم حالا مستندم هست توی مجله انجمن جامعه آموزش عالی ایرانم چاپ کردم، آموزش عالی و مهارتی اصلا دیده نشده. همین نکته ای که حالا آقای دکتر آقا میری هم سعی کردن اصرار بکنه، ببین ووکیشنالیزم این های ایجوکیشن، آموزش عالی، بحث آموزش عالی مهارتی سیاست بسیار مهمی است تو دنیا. الان دیگه رتبه بندی دانشگاه بر اساس اثرگذاری اقتصادی تو دنیا آنالیز میشه، چقدر تو اشتغال تاثیر داره، چقدر تو توسعه تاثیر داره، چقدر تو تولید ناخالص ملی تاثیر داره، چقدر تو درآمدهای فردی دانشجو تاثیر داره، چقدر توی انواع اقسام مشاغلی که تو جامعه در حال به وجود اومدن هست چقدر آموزش عالی اونا رو میتونه کاور بکنه. یعنی الان دیگه صحبت استعداد مقاله و علم و پژوهش نسل نسلای دانشگاهی تغییر کرده، نسلای دانشگاهی دیگه نسل اول دوم سوم عبور کرده. یکی از نقیصهای نقش جامعه یعنی کشور که احتیاج تو پیش بینی هم شده باید متحول بشه توجه به آموزش عالی مهارتی، توجه به اینها هست. و یه نکته بسیار مهم، ببین تو آموزش عالی ایران همه میخوان مثل دانشگاه تهران بشن، همه میخوان مثل دانشگاه سنی شریف بشن، یه گلگو. این درست نیست. هر به حال همون شده که ما در حقیقت یک دست و یک شکل یک جو یک تن لباس انگار دوختیم میخوام به تن همه دانشگاه بکنیم. اینجوری نیست. به هر حال مأموریت گرایی، بحث ساماندهی کیفی بسیار الان مهمه. یکی از بحث ایرادهای اصلی که من باز به این اشاره بکنم، حالا نمیدونم چقدر وقت داری،
خیلی کوتاه بفرمایید چون میخوایم آقای دکتر زاکری هم بفرمایید.
ارتباط اینا بگم تمام، ارتباط نظام آموزش عالی با نظام آموزش عالی، نظام آموزش عمومی ما قطعه. دقت کردی؟ این خیلی مهم. تو خیلی از کشورها نظام آموزش عمومی و نظام آموزش عالی وزارتخونه مرتبطه، از علوم پزشکی ما جداست، آموزش عمومی ما جداست، آموزش خصوصی ما جداست، آموزش عالی ما جداست. خب بابا همه تیکه تیکه کردیم، جزایر متعددین چجوری میتونن هم افزایی بکنن، چجوری میتونن به هم دیگه کمک کنن؟
یه موقعی هم رقابت میکنن اصلا.
یه موقعی هم رقابت میکنن. وقتی آموزش عمومی، وقتی شما وقتی آموزش عمومی اصلا بی ارتباط با آموزش عالی، یا آموزش عالی بی ارتباط با آموزش عمومی است، ما اصلا نمیدونیم الان چرا بغل 50% دانش آموزا انتخاب رشته نمیکنن؟ چرا الان نمیدونم تو یک رشته تجربی 40% داوطلبین تو رشته تجربی بخواد، هدایت تحصیلی تو آموزش عمومی نیست؟
حالا اونجا هم آقای دکتر اونجا هم باز انتقادات فراوانی مواجه بله، این بابت بله. اینی که اونجا هم اسم حالا مافیا حتی نام برده میشه که چرا
بله، مافیا کنکور
چرا 3500 تا بیشتر اصلا نمیتونن وارد بشن، نمیدونم بله. همه مسائل مختلف بله. برمیگردیم به شما، برمیگردیم آقای دکتر، خواهش می‌کنم آقای دکتر زاکری حضرت عالی هم اگه در رابطه با مسائلی که مطرح شد نکته‌ای دارید بفرمایید، که بعد حالا اون سوال اصلی که انتظارات خودتون رو از وزارت جدید و وزیر جدید.
عرضم به حضورتون، من فکر میکنم در خصوص مطالبه اصلی دانشگاه ها از وزارت علوم نکاتی مطرح شد، ولی من برای اینکه یک بار مرور بکنیم و دسته‌بندی کردم اینها رو یک بار در واقع با هم مرور بکنیم.
بله،
اولین تقاضای در واقع یا انتظار دانشگاهیان از وزارت علوم اینه که واقعا اون طرح ساماندهی مراکز آموزشی و پژوهشی رو که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است
اجرایی کنه،
پیگیری بشه، اجرایی بشه، به جای توسعه کمی توسعه کیفی در برنامه ها قرار بگیره و کیفیت آموزش پژوهش در مراکز آموزشی و پژوهشی توسعه پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه. نکته دوم، مأموریت گرا شدن دانشگاه ها و پژوهشگاه ها. باز در صحبت های اولیه من هم بود، آقای دکتر صالحی هم به نوعی اشاره کردم، متاسفانه الان طوری شده که انگار همه دانشگاه ها میخوان یه الگویی رو بردارن خودشون رو شبیه اون دانشگاه بکنن، در حالی که اینجوری نیست. هر دانشگاهی نقاط قوت خاصی داره. فرض کنید در حوزه هوافضا یه دانشگاهی برتری داره، تونسته ماهواره‌ای رو بسازه، تونسته یه کار علمی تو کامپوزیت یه دانشگاه دیگر، توی 5G یک دانشگاه دیگر. یعنی به نظر میرسه که در حوزه‌های مختلف مأموریت‌هایی به دانشگاه‌ها و همینطور به پژوهشگاه‌ها باید داده بشه. اینها بر اساس اون مأموریت‌ها، یعنی تمرکز فعالیت‌های خاص در دانشگاه خاص باشه و قرار نیست که همه دانشکده های دانشگاه شریف، علم و صنعت، امیرکبیر، تهران نامبر وان کشور باشن. قطعا این اتفاق نمیفته و ما بایستی بدانیم تو هر دانشگاهی ممکنه 3 تا 4 تا از دانشکده هاش تاپ باشن تو رنکینگ های بینن، ولی هم جایگاه های خودشون رو در واقع پیدا میکنن. پس مأموریت گرا شدن به عنوان یکی از اقداماتیه که تعریف این موضوع از ستاد باید صورت بگیره، البته با کمک دانشگاه ها و حمایت جدی هم از اینا بشه. موضوع سوم، استقلال مراکز آموزشی عالی و پژوهشی. الان در شرایط فعلی، یعنی در طول این 4 دهه بعد انقلاب، باور کنید 30% از وقت مدیران آموزش عالی صرف مسائل و مباحث اداری دانشگاه‌ها و ارتباط اونها با در واقع مجلس و وزارتخونه و سازمان برنامه بودجه و این ور اون ور میره و علارغم این که هیئت و منایی شده، علارغم این که نص صریح قانون هست و یه سری اختیاراتی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داده شده، ولی خب در اجرا با مشکلات جدی روبروی تفسیرها و تعبیرهای متفاوتی صورت میگیره که من فکر میکنم اگر این بخش رو آزاد کنیم، باور کنید 30% وقت مدیران آزاد میشه که بتونن در جهت توسعه گامهایی رو بردارن. بحث نسل سوم دانشگاه ها مطرح شد. واقعیت اینه که لااقل دانشگاه های پیش رو از نسل اول و دوم رد شدن به سمت دانشگاه های فناور محور، دانشگاه های کارآفرین، دانشگاه های در واقع با زیست بوم جدید، نه با زیست بوم قبلی. ما در نوشتارمون همیشه میگیم زیست بوم فناوری در دانشگاه باید تعریف بشه. من در چند جایی که در واقع صحبتی از دانشگاه نسل سوم داشتن این بود که جوهری کلامش این بود که میگفتم از دانش آموخته یک دانشگاه نسل سوم نباید بپرسن که شاغل شدی یا نه، یا چند درصد از دانش آموختگان این دانشگاه شاغلند یا نه. انتظار از دانش آموخته دانشگاه نسل سوم اینه که نه تنها خودش در واقع شاغل بشه، به عنوان یک فعال در مراکز نوآوری، مراکز فناوری. ما در 4-5 سال اخیر اقدامات خوبی که در ایجاد مراکز فناوری و نوآوری داشتیم واقعا به چشم خودم دیدم، نه تنها در واقع هم دوره‌ای های خودشون رو فعال میکنن، بازاریابی های بسیار خوبی رو انجام میدن، بلکه هم دوره‌ای که نه، در واقع هم رشته‌ای های خودشون در دانشگاه های مشابه رو هم جذب میکنن و درآمد های بسیار خوب. البته شاید بپرسید که آیا تعداد این هنگ و شماری، میگم نه. من در این یک سالی که یعنی شرایط کرونایی بود و وضعیت بسیار بسیار بد بود، بیش از 1000 نفر رو در واقع همکاران ما آمارهایی که بهمون دادن تو مراکز نوآوری و مراکز فناوری ما فعال بودن و علاوه بر دانشگاه تونستیم مرکز نوآوری دانشگاه رو ببریم تو جزیره کیشم فعال بکنیم. این نشون میده که ظرفیت جدیدی شکل میگیره و میتونه اثرگذار باشه. اون بحثی که اشاره کردیم، نه تنها برای خودشون بلکه نقش آفرین باید باشن در جامعه، آثارش هم ببینیم. پس بحث در واقع تعریف دانشگاه نسل سوم هست و حمایت از اینها، و انشالله حمایت هم وقتی هم صحبت میکنیم واقعا حمایت مادی همیشه نیست. حمایت های معنوی هست، اختیارات هست، استقلال دانشگاه ها که اشاره کردم واقعا برمیگرده. بعضی وقتا حالا صحبت کردن دوستان، من برای توسعه اصلا دنبال توسعه رشته های جدید یا ایجاد رشته های مشابه صحبت نمی کنم، ولی توسعه در گرایش های میان رشته ای میخوام بگم. الان دانشگاه هایی که فرض کنید دانشگاه مثلا در حوزه فناوری عصبی نزدیک 15 سال همکارانشون پیشرو هستند، ولی برای تعریف میان رشته ای جدید در کوچه پس کوچه های وزارت علوم باید دنبال مجوز بگردن و بتونن دانش رو تبدیل کرده به فناوری.
بله.
محصول تولید کرده.
بله.
ولی علارغم این که محصولاتی در این حوزه ارائه کرده و واقعا حمایت های مالی متعدد از ارگان های دیگه هم گرفته، ولی برای گرفتن 10 تا دانشجوی کارشناسی ارشد اون حوزه، عرض کردم از سال 88 تا الان، یعنی امسال موفق شدیم به هر حال مجوز شو بگیم، اینا مواردی که نیاز به در واقع حمایت داره. آخرین جمله من هم، من به شخص اعتقاد دارم که اولا دانشگاه سطح یک حدود 12-13 دانشگاه کشور حدود 70% دستاوردهای علمی کشور رو دارن.
بله.
امسال برای اولین بار بود که در بودجه در مجلس در واقع یه حمایت جدی از این، حمایت اولیه، نه جدی، حمایت اولیه از این 13 دانشگاه شد. قطعا با توجه به اون مأموریت گرا شدن که اشاره کردم، در حوزه های مختلف بایستی این حمایت از همین دانشگاه ها و دانشگاه هایی که ماموریت های خاصی دارن.
متشکرم آقای دکتر زاکری. ما میخوایم از شما قول بگیریم که انشاءالله تو برنامه های بعدی که یه مقدار خاص‌تر روی دانشگاه ها میخوایم بحث بکنیم، یه جلسه خدمتون باشیم که مفصل‌تر صحبت بکنیم.
در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر جبارعلی زاکری، رئیس دانشگاه مصنف. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
متشکرم. آقای دکتر سارعی، حضرت عالی هم یه دو دقیقه پایان نیست، من فرمایشات پایانی حضرت عالی رو میخوام بشنویم از شما. هم پیشاپیش میخوام قول بگیرم که انشاءالله، چون بحث دانشگاه فنی حرفه‌ای بسیار بحث جذابی است و من فکر میکنم که